ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مقام‌های ریاض را به خطای راهبردی متهم کرد. کاخ سفید حملات موشکی حوثی‌ها به ریاض را محکوم کرد. و روزنامه کیهان برای 2 روز توقیف شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. در ادامه تنش لفظی بین مقام‌های ایران و عربستان، حسن روحانی روز چهارشنبه مقام‌های ریاض را به خطای راهبردی متهم کرد. در روزهای اخیر مقام‌های سعودی با ایرانی خواندن موشک منفجر شده بر فراز ریاض گفتند این اقدام را به منزله تهاجم نظامی ایران قلمداد می‌کنند. با این حال حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت وزیران مقام‌های سعودی را متهم کرد که به جای برطرف کردن مشکلات داخلی خود قصد دارند دیگران را با مشکل مواجه کنند و به گفته او با ارتکاب یک خطای راهبردی و محاسباتی فکر می‌کنند ایران دشمن آنها و آمریکا و اسرائیل دوستشان هستند. آمریکا و عربستان سعودی در روزهای اخیر ایران را به ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن و اقدام مستقیم نظامی علیه ریاض متهم کردند. ایران این اتهام را رد می‌کند. همزمان کاخ سفید آمریکا با انتشار بیانیه‌ای حملات موشکی حوثی‌های یمن به عربستان سعودی را محکوم کرد. در قسمتی از این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است حملات حوثی‌ها به عربستان با استفاده از موشک‌هایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فراهم کرده تهدیدی برای امنیت منطقه است و تلاش‌های سازمان ملل برای پایان دادن به منازعه یمن را بی‌اثر می‌کند. ایران هنوز واکنشی به این بیانیه ابراز نکرده است، اما پیشتر اتهام‌های مشابه را رد کرده و فرمانده سپاه پاسداران گفته بود ارسال موشک از ایران به یمن امکان‌پذیر نیست. ولیعهد عربستان سعودی نیز یک روز پیشتر شلیک موشک از خاک یمن به سوی ریاض را به منزله تهاجم نظامی ایران قلمداد کرده بود. به گزارش رسانه‌های ایران، دادستانی تهران بر اساس شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روزنامه کیهان را برای 2 روز توقیف کرده است. به گزارش ایرنا، دادستانی تهران اقدام اخیر روزنامه کیهان را برخلاف سیاست‌های جمهوری اسلامی در مسائل منطقه دانسته و به توقیف این روزنامه در روزهای شنبه و یکشنبه آینده رأی داده است. روزنامه کیهان روز دوشنبه ضمن حمایت از اقدام حوثی‌های یمن در شلیک موشک به سوی ریاض در تیتر صفحه 1 خود نوشت هدف بعدی دبی. روزنامه کیهان زیر نظر حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول و نماینده آیت الله خامنه‌ای در این مؤسسه منتشر می‌شود. و به گفته معاون حقوقی حسن روحانی لیا جنیدی، لایحه حقوق شهروندی اوایل آذر ماه به دفتر دولت میرسد و به گفته او تلاش خواهد شد تا این لایحه پیش از پایان سال به مجلس ارسال شود. خانم جنیدی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت مهمترین ویژگی این لایحه را ایجاد یک نهاد ملی حقوق شهروندی ذکر کرده است. یکی از 3 معاون رئیس جمهوری عراق که برای مذاکره با مقام‌های ارشد آمریکا به واشنگتن سفر کرده، خواستار مقابله با نفوذ ایران در آن کشور و خلع سلاح شبه نظامیان 8 شعبی شده است. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
اسامه النجیفی، یکی از 3 معاون رئیس جمهور عراق، خواستار افزایش کمک‌های آمریکا به دولت مرکزی و سنی‌ها برای مقابله با افزایش نفوذ ایران در آن کشور شده است. آقای النجیفی که برای گفتگو با مقامات دولت ترامپ و رهبران کنگره به واشنگتن سفر کرده، روز سه‌شنبه در سخنرانیش در انستیتوی صلح آمریکا گفت شبه نظامیان شیعه عراقی ارتش موازی تشکیل داده‌اند. او با اشاره به افزایش قدرت و نفوذ شبه نظامیان شیعه تأکید کرد که قدرتگیری این نیرو می‌تواند مشکلات بیشتری را به وجود آورد. قدرتیابی 8 شعبی در عراق با بازپسگیری موصل از گروه خلافت اسلامی و پس از آن همکاری این گروه شبه نظامی با ارتش عراق برای ورود به کرکوک و مقابله با پیشمرگه‌های طرفدار مسعود بارزانی به اوج خود رسید. گفته می شود 8 شعبی یا نیروهای بسیج مردمی که 3 سال پیش از طرف دولت عراق به عنوان یک نیروی شبه نظامی حامی ارتش به رسمیت شناخته شد، حدود 130,000 نفر نیرو دارد. این گروه ائتلافی است از 40 گروه و سازمان شبه نظامی عمدتاً شیعه که دامنه عملیات نظامی آن به تمامی خاک عراق می رسد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق در صدد است با ادغام هشت شعبی و یا بخشهایی از آن در ارتش عراق از قدرتیابی سیاسی این ائتلاف شیعی بکاهد. علی سردزاده، تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه در آلمان:
ما باید تقسیم بکنیم بین اون هشت شعبی که واقعا عراقی هستند و اون نیروهای ایرانی که اونجا هستند، و باز هم باید تقسیم بکنیم بین هشت شعبی هایی که طرفدار ایران هستند و هشت شعبی هایی که طرفدار ایران نیستند، چون هشت شعبی یک سازمان منسجم واحد نیست. بخشی از اینا حتی طرفدار آیت الله سیستانی هستند، طرفدار مقتدی سرد هستند. العبادی سعی میکنه بخشی از اون هشت شعبی که با سیاست خودش میخوره زیر چتر نیروهای امنیتی عراق بیاره و سعی میکنه که وابستگی این نیروهای دیگر رو از ایران کمتر بکنه.
رهبر هشت شعبی ابو مهدی مهندس نام دارد و یکی از نزدیکترین فرماندهان شبه نظامیان عراق به قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس است. او در گفتگویی با یکی از شبکه‌های تلویزیون دولتی ایران رابطه خود با قاسم سلیمانی را اینگونه توصیف می‌کند:
تو بین ایرانی‌ها کی بیشتر دوست داری؟
آقا فقط ایرانی نیست، یعنی مال همه.
غیر از ولی فقیه؟
از قاسم.
چرا؟
چرا نمی‌دونم، خیلی چیزا هست.
رابطتون باهاش چجوریه؟
رابطه سرباز.
سرباز هاش قاسم؟
سرباز هاش قاسم. افتخار می‌کنم.
فرمانده هشت شعبی عراق افتخار میکنه که سرباز
باشه؟ بله بله، سرباز باشه قاسم. افتخارم، یه نعمت الهی.
پدر من آقای مهندس ابو مهدی یه مجاهدی با 40 سال مبارزه، لذا ما سرباز مهندس ابو مهدی بودیم و هستیم، به افتخار میکنیم.
این رابطه نزدیک با قاسم سلیمانی و سفرهای علنی و پنهان فرمانده سپاه قدس به عراق و اقلیم کردستان از جمله دلایل عقب نشینی پیشمرگه‌ها از کرکوک، کنارگیری مسعود بارزانی از رهبری اقلیم و ایجاد چند دستگی در بین احزاب کرد منطقه عنوان شده است. اما حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، نقش قاسم سلیمانی در ماجرای عقب نشینی پیشمرگه‌ها از کرکوک را ناچیز می‌داند. آقای عبادی روز 9 آبان به خبرنگار روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت گفت: میزان تأثیرگذاری قاسم سلیمانی بر آنچه که در کرکوک اتفاق افتاد صفر است. این در حالی است که خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتد پرس گزارش داده‌اند که قاسم سلیمانی دست کم 3 بار با رهبران اتحادیه میهنی کردستان در شهر سلیمانی دیدار کرده و به آنها شدیداً هشدار داده بود که یا باید از شهر کرکوک خارج شوند یا اینکه پشتیبانی تهران را از دست خواهند داد. پس از عقب نشینی پیشمرگه‌ها از کرکوک و ورود شبه نظامیان هشت شعبی و ارتش عراق به این استان عمدتاً کردنشین که از جانب برخی خیانت به مردم کرد خوانده شد، رویکرد کردها نسبت به ایران و ایرانی هم تغییر کرد. عباس ولی، استاد دانشگاه در بریتانیا:
نقش ایران و سپاه پاسداران ایران و ائتلافی که بین یک جناحی از اتحادیه میهنی و حکومت عراق و همچنین سپاه قدس پیش اومد، برای اینا عامل و مسئول اصلی این مشکل و به اصطلاح این خیانتی هست که در اونجا صورت گرفت. بنابراین نباید انتظار داشت که ایران در اونجا الان محبوبیت خاصی داشته باشه. به نظر من آحاد مردم اونجا، حتی مردم خیلی عادی، این اقدام ایران و کاری که صورت گرفته، بخصوص بعد از سفر آقای سلیمانی به سلیمانی و ملاقاتش با افرادی که شرکت مستقیم در این عقب نشینی پیشمرگه و تحویل اینجاها به اون داشتن، کاملا مخرز بوده. اهمیتی که ایران پیدا کرده بود در کمکی که برای پیشگیری از نفوذ داعش به اون منطقه کرد، الان کاملا فرو ریخته.
اسامه النجیفی، یکی از معاون رئیس جمهور عراق، نیز خواهان خلع سلاح شبه نظامیان شیعه هشت شعبی است. او روز 3 شنبه در واشنگتن گفت: تشکیل حزبی ائتلافی متشکل از سنی‌ها، شیعیان، کردها و مسیحیان عراق می‌تواند در مقابله با شبه نظامیان بسیار مؤثر باشد. چند هفته پیش هم رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، در سفر منطقه‌ای خود گفته بود وقت آن رسیده است که شبه نظامیان ایرانی مستقر در عراق و مشاوران ایرانی آنها که در مبارزه با گروه حکومت اسلامی به دولت عراق کمک کردند به کشورشان بازگردند. اما حیدر العبادی در پاسخ گفت هیچ کس حق ندارد در امور عراق دخالت کند. ایران بارها گزارش‌ها و اظهارات مقامات ارشد آمریکا و کشورهای منطقه در مورد دخالتش در امور عراق را رد کرده و می‌گوید حضور نیروهایش در آن کشور برای آموزش ارتش عراق است. مقامات جمهوری اسلامی سفرهای پنهان و علنی قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، نیروی برونمرزی سپاه پاسداران به بغداد، موصل، اربیل، سلیمانیه و دیگر شهرهای عراق را تاکنون تکذیب نکردند.
شنونده گزارش جمشید زند بودید. در همین ارتباط، یعنی درباره درخواست یک مقام عراقی از آمریکا برای کمک نظامی علیه شبه نظامیان شیعه عراق، میتونید گزارشی رو از روی وبسایت رادیو فردا بخونید که جزئیات بیشتری رو در بر میگیره. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 16 آبان خواستار اقدام بین‌المللی به منظور پاسخگویی تهران به سیاست‌هایش در یمن شده. همکارم سپیده بهکام در گفتگویی که با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا در این باره داشته، ابتدا از او پرسیده که مبنای استدلال آمریکا برای اقدام بین‌المللی در مورد سیاست‌های ایران در یمن چیه؟ جلیل روشندل:
مبنای این استدلال برمیگرده به اون قطعنامه معروف 2231 که تایید اون از ایران خواسته شده که از هر گونه آزمایش، تولید، صادر کردن و هر گونه کمکی که نسبت به مثلا صدور موشک‌های بالستیک انجام میشه خودداری بکنه. در واقع خانم نیکی هیلی و همینطور در حمایت از اون وزارت دفاع آمریکا میخوان این رو نشون بدن که ایران اگر در ارسال این موشک به حوثی‌ها نقشی داشته، بنابراین اون قطعنامه رو پشت پا گذاشته و به این دلیل جامعه بین‌المللی بایستی نسبت به بهش واکنش ایجاد بکنه و در واقع خانم هیلی داره اون اجماع بین‌المللی رو فراهم میکنه که به نوعی هم همسو هست با سیاست پرزیدنت ترامپ در مورد مثلا توافقنامه اتمی. در حقیقت اگر یک همچین اتفاقی رخ داده باشه، اون موقع ممکن استش که سازمان ملل هم حداقل یک واکنشی خشنتر و شدیدتر نشون بده، ولی هنوز معلوم نیست که کشورهای مثل روسیه و چین در این مورد چه واکنشی نشون بدن.
شما پاسخ ایران به اتهامات عربستان در مورد کمک موشکی به حوثی‌ها رو چطور ارزیابی میکنید آقای روشندل؟
در مقابل این واقعی که اتفاق افتاده به حوثی‌ها یک شک به طرف ریاض پرت کردن که اون هم با دفاع ضد موشکی ساخت آمریکا در آسمون از بین رفته، ایرانی‌ها گفتن که ما هیچ گونه تحویل موشک به اصطلاح به حوثی‌ها نداشتیم، به یمن نداشتیم، و حتی یکی از سرداران سپاه گفته که اصلا امکان تحویل موشک به اونجا وجود نداره. اما در مقابل این قضیه شما واکنش روزنامه تندروی کیهان رو میبینید که تیتر میزنه که به اصطلاح شلیک موشک انصارالله به ریاض، هدف بعدی دبی خواهد. که این با به دنبال این قضیه وقتی عربستان سعودی بنادر و فرودگاه‌های یمن رو میبنده، شما شبیه همین شعار رو از جانب انصارالله میشنوید که حالا میگن که هر جایی در عربستان سعودی و به اصطلاح دبی و به اصطلاح امارات متحده عربی در دسترس ما باشه، ما میتونیم بهش شلیک بکنیم. و اینا یک جوری در واقع نقض غرض هستش. اگر ایران دست نداشته، اگر فعالیتاش مستشاری هست، اون شعارهای روزنامه کیهان رو چجور میشه تعبیر کرد؟ از طرف دیگه حمایت سیاسی از حوثی ها به تنهایی معنی نداره و به احتمال زیاد اگر فعالیت مستشاری بوده، به هر حال حمایت های اقتصادی هست، احتمال این وجود داره که تکنولوژی هم صادر شده باشه اما حوثی ها خودشون این موشک رو از امکانات محلی تولید کرده باشن.
با شنیدن این گفتگوی همکارم سپیده بهکام با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بیش از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و ببینید و بشنوید، از جمله واکنشی رو که نسبت به اقدام روزنامه کیهان که در این گفتگو هم به اون اشاره شد میتونید از روی وبسایت رادیو فردا داشته باشید که دو روز این روزنامه توقیف شده.
موسیقی.